آقای امیر، با توجه به کلنگی شدن ایران، آیا گذاشتن جریمه ممنوع الخروجی برای حجاب برای تبدیل ایران به یک زندان بزرگ و ممانعت از مهاجرت مردم است؟ بله دقیقا، اینا خب میدونن که خانواده ها بالاخره رفت آمد میکنن، همه کسانی که تو اروپا، تو کانادا، تو امریکان، بالاخره خانواده ها دامن میرن اقوامشون رو ببینن. خب اینا نگرانشون اینه، اینا که عادت کردن به حجاب، به بیهجابی در کشورهای اروپایی، کسی سخت نمیگرفته، ممکنه بخوان همون عادت رو تکرار کنن و بنابراین به رنگ اونها در بیان. اینه که میخوان اونا رو محرومشون بکنن از بازگشت، که اونا به خاطر این کار شده به حال در داخل لاغل رعایت بکنن. این بله یه زندان بزرگ دیگه، یعنی به خاطر اینکه حجابش مثلا متناسب با الگوی اونا نبوده، یه مادری محروم بشه دیگه از سر زدن به شوهرش و به بچه‌هاش مثلا تو خارج از کشور، حالا هر جای دنیا هست. اصلا اینا رو نمی‌بینن، یعنی در واقع چشم ها کور میشه در برابر دیدن حقیقت. فقط اون چی که براشون مهمه، اون چی که میخوان، اونطوری که عقل ناقصشون رسیده، همون عمل بشه، چیز دیگر رو نمیخوان. آقای ویلیام، با مطالبی که در ابتدای کلاس در مورد عدم اجبار به پوشش برای زنان گفتید، چرا مهندس بازرگان و هم فکران و همکاران ایشان در اسفند 57 و بعد از آن هیچ حمایت و اشاره‌ای به این مطلب در مورد آزادی حق پوشش زنان ننمودند؟ شما یه سرچ بکنید خواهید دید که اتفاقا بلا فاصله بعد از اون تو امجدیه، مرحوم پدری وقتی خواستن یه سخنرانی کردن در مورد همین حجاب، بعد از این صحبت که آقای خمینی گفت، گفتن حجابی که با زور بخواد باشه 100 درجه بدتر از بی‌حجابی است، شدیداً بسیار تند. اینه تو امر امجدیه سخنرانی بود که چندین ده هزار نفر هم توی اون جمع بودن. یه سرچ بکنین خودتون سخنرانی مهندس بازرگان در امجدیه درباره حجاب. هم فکران و همکاران هم همه گفتن از اون سالهای به بعد، ولی خب دیگه مال اونا که تو روزنامه ها نیومده دیگه. حالا من نمیدونم چطوری به شما آدرس بدم، بریم ببینیم بگین کدوم موقع حمایت کردن از این قانون حجاب اجباری حتی یک بار اگر کرده باشن. حتی هم مال صحبت عرض کردم پدر تو امجدیه که دیگه خطاب به همه روزنامه ها همه نوشتن که 100 درجه از بیهجابی بدتره حجاب اجباری. خیلی هم تند عصبانی هم بودن تو اون جلسه. خب ممنون که سوالی مطرح کردین که این به یادم افتاد که این رو هم اشاره بکنم. خانم مژگان، برای فهمیدن قرآن از هوش مصنوعی می توانیم استفاده کنیم؟ چرا که نه، هوش مصنوعی که کامپیوتر درست نکرده، یعنی نظریاتی که دیگران دادن جمع‌آوری شده، بالاخره اینا جمع شده، هوش مصنوعی میره از اون چه که مردم نوشتن، حالا مجموعه اینا رو میاره براتون دیگه. اتفاقا امروز صبح با یک کسی صحبت میکردیم، میگفت من به خدا، به خدای ادیان اعتقاد ندارم، ولی به خدایی که این یک هوشمندی که این جهان رو آفریده باور دارم، این نظم و اینا رو، خدای ادیان رو قبول ندارم. گفت من رفتم با همین هوش مصنوعی و همین ناره نمیخوام دیگه واردش بشم، توضیح داد و اصلا آدم باور نمیکنه که اینطور بحث کرده. 2-3 ساعت با هوش مصنوعی بحث میکرد، میگفت اصلا باور نکردنی. اونم که از خودش نیست، کامپیوتر از خودش که نمیسازه، تمام نظریاتی که از هزاران نظری که هست بر حسب سوال این جور میکنه به شما میگه دیگه. حالا برای فهمیدن قرآن، هم از ضد قرآن و کسی که مخالف قرآن هم باشن، نظر اونا رو میتونید بپرسید، چه بخوان قرآن رو یاد بگی، هر آیه رو که بزنین هوش مصنوعی بخوان که تفسیر مثلا این آیه، فرض کنید انعام 35 مثلا چی میگه این تفسیر، همه اونا که گفتن خواهد آورد. ولی الزاماً این نیست که بهترین باشه، چون اون هر آنچه که بهش دادن داره میگه. در آینده البته خیلی پیشرفته تر خواهد بود و شما میتونید انتخاب بکنید، بگین مثلا فرض کنید از مسیحی ها، از مثلا روشن فکرای دینی، از فقیهان مثلا، حتی کدوم شخص، کاملا میشه بحث کرد. شما یه صبح تا شب میتونین بحث بکنید، جدال بکنید با هوش مصنوعی، اونم جوابتون رو کاملا میده و کاملا مثل اینکه پینگ پونگ بخواید بازی کنید با یه مثلا ربات. اتفاقا معمولا ربات هم برنده میشن، دیدین که اونا فول نمی کنن دیگه، تمام حرکات رو خوندن. بخواید تنیس بازی کنید، نمیدونم بخواید پینگ پونگ بازی کنید، یه همچی چیزیه دیگه. بله متفرقم باشه، اشکال نداره. آقای کاظم، این پیشگویی مسیحیان اونجلیکال درباره اسرائیل و پایان دنیا از کجا نشأت می‌گیرد؟ اسلام در این باره چه نظری دارد؟ خب همینطور که می‌دونید صهیونیست‌ها تنها یهودی نیستند، شاید صهیونیست‌های مسیحی بیشتر هم هستند. اونا بر این باورن که وقتی که حضرت مسیح، عیسی مسیح علیه السلام، وقتی ظهور می‌کنه با این یهودیان که اینا مثلا به قدرت رسیدن، با اونا مقابله خواهد کرد و بعد پیروز میشه. خب برای اینکه پیروز بشه حضرت مسیح باید اونا باشن دیگه، باید به قدرت رسیده باشن، پس نباید اونا از بین برن، پس ما باید حمایتشون بکنیم. الان میبینین که خیلی صهیونیست‌های مسیحی با تمام وجود از اسرائیل حمایت میکنن که اونا باید قوی بشن، اونا برسن به قدرت، ظلم و ستم بکنن تا عیسی ظهور بکنه با نابودی اونها، مثلا دیگه حالا ما پیروزی نهایش. از همین حرف هاییست که خیلی از فقیهان ما میزنن، از این حرف ها که مثلا امام زمان که میاد، نمیدونم حضرت عیسی مسیح پشت سر ایشون نماز میخونن، اینا بالاخره کجا آوردن من نمیدونم، نمیدونم چی کار میکنن، چقدر انقدر از مخالفین میکشن که خون تا پای رکاب اسبشون رو میگیره. اصلا خون وقتی یکی خونش بریزه منعقد میشه، مگه میشه خون کره زمین رو بگیره که تا رکاب اسب خون در بیاره؟ میخواد امام زمان بیاد که خون ریزی بکنه. حتی توی حوزه قم میگفتن که طلبه ها بعضی ها پشت گردن همدیگر رو میبوسن، تعجب کردم، میگفتم برای چی؟ گفتن که میگن جای شمشیر امام زمانه، چون معتقد اولین کاری که امام زمان میکنه این روحانیون منحرف و در واقع اینا چیز قصه هاست دیگه، حرف هاییست که میزنن. ما تو مسیحی ها خب خیلی بیشتر از ما هستش، مال یهودی ها که از همه بیشتر، چون هرچی قدیمی تر برید علم و دانش و درک و فهم و نگارش و این حرف ها نبوده، روایت ها، اقوال حاکم شده. بنابراین اینا قصه هاست، قصه های تاریخیه. آقای رحیم، چرا کشورهای عربستان، دبی، قطر اینقدر هوشیارانه عمل می کنند؟ چند روز قبل در عربستان فوتبال زنان بدون روسری انجام شد، کنسرت برگزار شد، اما کسی مانع پیشرفت زنان در این کشورها نمی شود، اما ایران و افغانستان. سوال به جاییه، این همه کشور اسلامی هست، فقط دو تا کشوری که حجاب اجباریه، یکی طالبان افغانستانه، یکی طالبان ایران، یکی خوارج افغانستان، یکی خوارج ایران. عربستان دو سال پیش که بی حجاب اونجا بود یه همچی قانونی، قانون لغو کردن. الان شنیدم یه کسی میگفت، هنوز من نمیدونم درست یا نه، توی کلیپی دیده بود که بجز مکه و مدینه جای دیگه حق ندارن، یعنی از اونوری دیگه شده، مثل زمان رضا شاه که ممنوع میشه. اینو من فقط شنیدم دارم میگم، خودم ندیدم، یه نفر گفت اینو دیده بوده توی یکی از این کلیپ ها، که ممنوع کردن بجز مکه و مدینه. یعنی باید در اختیار مردم باشه، نه زور گفتنش که رضا شاه به زور از سر مردم در می آورد، دستگیر میکردن پاسبانا، دستگیر میکردن مردم، میبردن کلانتری. اصلا اولین زندان آقای طالاقانی، دستگیری آقای طالاقانی به خاطر همین بود. پاسبانی به یک زنی حمله کرده بود، به زور چادرشو بکشه، ایشون اعتراض کرده بود چرا داری زور میگین. آره اون موقع هم زمان رضا شاه خیلی مردم مقید و پایبند بوده، گفتن حق ندارن. لباس طرحش هم دولت اون موقع داد دیگه، کلا فرنگی و نمیدونم لباس خاص، عیناً مثل حالا که میخوان لباس متحد و شکلی به عنوان نمیدونم حجاب محور، خانواده محور. زمان رضا شاه برعکس بود، طرح کلا اصلا کلا نبود قبل از اون تو ایران. کلا خانوما هم یه چیز خاصی، کلا خاصی میذاشتن، و هم او زوره به مردم، هم در زمان جمهوری اسلامی مردم خودشون میدونن اگه به این نتیجه رسیدن که باید حجاب داشته باشن، این با مربوط به خودشونه، آزادن، محترم شمرده میشن. اگر هم نمیخوان داشته باشن، البته در یه حدودی قرآن مثلا میگه اگه در ملأ عام یه کار خلاف عفت بکنن، یعنی کار زنا بکنن، اگه 4 تا شاه داشته جریمهشون میکنن، شلاقشون میزنن. اگه به اونجا برسه که تو پارک جلوی مردم بخوان مثلا این کار رو انجام بدن، اگه 4 نفر دیده باشن، وگه نگه 3 تام باشه، اون 3 تام مادام العمر دیگه شهادتشون نمیپذیرن و نفری 80 تام ضربه شلاق اون 3 تا باید بخورن. یعنی اینقدر محترمه که مردم به خودشون اجازه ندن که وارد این مسائل بشن. یعنی هر کسی هر کاری میخواد بکنه، نیان جلو چشم مردم. بقیهش دیگه هیچ جای قرآن شما نمیبینی که فرداشه. حقت جستجو هم کسی نداره بره از پشت پنجره نگاه بکنه این پسر دختر با هم رفتن خونه چیکار میخواستن بکنن، اینا که مثلا زن و شوهر نیستن، به شما چه مربوطه؟ اینا که تجاوز به عفت عمومی نکرده. یعنی حق کنجکاوی هم اصلا نیست، اونم گناه داره، اونم ممنوعه. یعنی هر چی که پوشیده است، پوشیده است. اگر به عفت عمومی تجاوز شد، اونجا جامعه از خودش دفاع میکنه، اونم تازه در یه حدی که خودتون همه میدونین دیگه. به نظر شما تسلیم ایران و سوریه و نیروی مقاومت در کل برای اتمام جنگ و خونریزی در کشورهای منطقه به صلاح مردم نیست؟ حالا که به هر حال وقتی ترامپ رو کار اومد و اسرائیل هم کوتاه نیومد و این هم پشت سر هم امریکا و هم کشورهای نیرومند اروپایی کمک کردن، و خب دیگه محدودیت ایران در بودجه‌ای که داره و تسلیحات جنگیش، خب همه اینا خیلی خیلی کوچکه، اصلا قابل مقایسه نیست. خب دیدن که خب نمیتونن دیگه، اسرائیل هنوز چقدر نزدیک 14 ماه بعد شده باشه غزه رو اینجوری کوبیده نابود کرده، اصلا قابل دیگه اصلاح اونجا نیست. 40-50 سال طول میکشه اگر بخوان این آتشخالا رو ببرن و بخوان چیز جدید بسازن. لبنان هم که نابود کرده، صبح تا شب هم دارن حوثی ها رو میزنن و حالا سوریه رو شروع کردن. یعنی تمام این بازوهایی که نیابتی عمل میکردن، اینا خب در واقع قدرت دیگه، چکارش میشه کرد؟ به نظر میرسه که در واقع در یک تنگنایی قرار گرفتن که کاری که باید از اول میکردن، چیزی که زورشون ندارن، نرن تو یک جنگی که میگه چو کردی با کول و خنداز پیکار، حذر کن کندر آماجش نشستی. وقتی در آماج موشک انداز، بمب انداز وقتی نشستی، باید بر حذر باشی. بنابراین تمام شدنش به صلاح منطقه است قطعا. یعنی تا حالا مگه به نفع مردم منطقه بوده؟ خود سوریه اون چی که انجام شد، من نمیدونم چند میلیون آواره پیدا کردن، چند صد هزار نفر کشته شدن. حالا البته اینا توطئه های غربی هم هست، هم امریکا و نمیدونم اسرائیل و کشور دیگه، یعنی دخالت های همسایگان هم هست، معلوم نیست آخر عاقبتش به جای خوبی هم بیانجامه. متاسفانه دنیا این سیاست هاست که خودشون رو دارن تحمیل میکنه. در حالی یه تجربه شد برای ملت ما که جز خون و خرابی چیزی به بار نیاورد. با همه ادعاها که ما در کاخ سفید دعای کمل میریم اونجا میخونیم و دعای نمیدونم چی رو میخونیم و پوزشون رو به خاک میمالیم و اینا، خب عملا نشون داده شد که هیچ وقت پیغمبر خدا میمچین ادعایی نداشت. در 13 سال در مکه عکس العمل نشون دادن، مقابله به مس کردن با مشرکین ممنوع بود. توی مدینه وقتی رفتن رو پای خودشون قرار گرفتن، مستقل شدن، مجهز شدن، اونجا بهشون اجازه داده میشه. میگه اذن للذین یقاتلون، اجازه فقط داده میشه به کسانی که دارن بهشون حمله میکنن که اینا هم بجنگن. و انهم ظلمو، برای که مورد ظلم قرار گرفتن، یعنی جنگ اصلا مجاز نبوده در دوران مکه. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، بهشون گفته میشد دست نگه دارید، حق عکس العمل نشون دادن ندارید. مثل گاندی که روزه میگرفت اعتراض میکرد به ملتش که چرا در برابر سربازای انگلیسی عکس العمل نشون میدین، ما که تو اون میدون حریف اونا نیستیم، یکی بزنیم 100 تا میخوریم، ما پارچای اونا رو مصرف نمیکنیم، کالاهاشون رو نمیخریم. اونا آمده بودن تو هند برای 500 میلیون جمعیت جنس بفروشن دیگه، وقتی نخریم مبارزه منفی. ولی خب این آقایون معتقد بودن که حالا ما که انقلاب کردیم و یه نظام 2500 ساله رو باید انقلابمون رو صادر کنیم از فردا. شروع کردن به همسایه ها که باعث شد که صدام حمله بکنه. صدام هم چند بار سفیر ما رو خواسته بود که بابا ما اول کشوری بودیم که شما رو به رسمیت شناختیم، چرا رادیوتون چقدر دارد دستور العمل کوکتل مولوتوف ساختن و نمیدونم براندازی میده، ما تحمل نمی کنیم، ما جنگ می کنیم. یعنی حتی جنگ تحمیلی هم اگر دنبالش رو برید از اول، ریشه هاش همین به اصطلاح صدور انقلاب، این به اصطلاح فانتزی انقلاب که ما باید به سرعت منطقه رو هم راه قدس از کربلا میگذرد، همین حرفا بود که تا به اینجا رسیده دیگه. نزدیک نیم قرن داره میشه که ما داریم چوب سیاست آقای خمینی رو میخوریم که گفتش که جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، تا موقع که فتنه از عالم بره با جنگید، ما انقدر بجنگیم تا فتنه بره. یعنی در واقع چیزی که خدا هم نخواسته، خدا اگه میخواست شیطان رو برمیداشت، آقای خمینی هم راحت میشد دیگه، دیگه هیچ مشکلی هم پیش نمیامد. بله تمام آخرش بود دیگه، نیست دیگه نه؟ بله خب ممنون و متشکر. انشالله که تا 2 هفته آینده سلامت و موفق و معید باشید. خدا حافظ و نگهدارتون.